أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعداء مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اون چه که به عنوان غنیمت محسوب می شود که باید خمس داد، شامل تمام اموالی است که اهل حرب می گیرند، چه منقول چه غیر منقول، و هم از این که لشکر اسلام همه را جمع‌آوری کرده باشند یا جمع‌آوری نکرده باشند. در این مورد ما بحث داشتیم. مشهور و معروف بین فقها این است که خمس نسبت به اموال غیر منقول مثل زمین تعلق می‌گیرد. صاحب مدارک ادعای اجماع هم کرده است. البته واضح است که اجماع در اینجا مدرکی است. در مقابل صاحب حدائق فرموده است که این خمس فقط مربوط به منقول است و اما اراضی و امثال آن خمس ندارد. و بعضی از متأخرین هم به تبع صاحب حدائق قائل به عدم خمس در اراضی اونها شدند. ما ابتداءً وجوهی که برای عدم تعلق خمس ذکر شده است که صاحب حدائق رضوان الله علیه و برخی دیگر بیان کردند را عرض بکنیم، بعد ببینیم که این وجوه های اثبات مدعایشان میکنه یا خیر، اونگاه بریم سراغ قول مشهور. چند دلیل اقامه کرده اند. یک دلیل این است که در آیه شریفه ظاهر آیه را اگر ملاحظه بفرمایید دارد که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ من شیئن، خمس را به چی اضافه کرده است و نسبت داده است؟ به اون چی که شما به عنوان غنیمت اخذ کردید. پس عنوان غانمین باید لحاظ بشود. که قهرن اگر ما به عنوان غانم به اونها نظر کنیم، همون اموال منقولی که تازه اخذ شده است رو باید بگیم خمس بهش تعلق میگیرد، یعنی اون چرا که اخذ کردن به عنوان غنیمت، اما اون چرا که اخذ نکردن، حالا میخواد چون غیر منقول است اخذ نشده، یا اینکه نه چون اینا اصلا سراغش نرفتن، اونها قهرن فی است برای کل مسلمین است، ربطی به غانمین نداره. پس چون در آیه خطاب به اهل حرب به عنوان انهم غانمون و به این وصف حکم وجوب خمس آمده است، پس قهرن در اون چه که عنوان غنیمت صدق می کند باید خمس باشد، ما ادای او را دیگه نباید بگید خمس است. این حاصل وجه اول که تمسک به ظاهر آیه کردن، که این ظاهر آیه دلالت دارد که اونها به عنوان انهم غانمون یجب علیهم الخمس. وجه دوم، حالا همین را این وجه را همینجا ما تکلیفش روشن کنیم، این وجه اثبات مدعای اونها را نمی کند. و اون اینه که ثبوت خمس برای اینها گرچه معنونن به عنوان غانمین بیان شده است، اما اطلاق آیه که دلالت بر این نمی کنه، اطلاق آیه این است که اینها باید خمس بپردازن. اگر این عنوان به عنوان اشاره به اون اشخاص باشد و خصوصیت هم نداشته باشد، خب لمازا به عنوان انهم مسلمون نباشه. پس صرف این که جهت غانم بودن را در نظر بگیریم، این دلیل واضح و روشنی برای ما نداریم. چرا؟ چون ممکن است که به عنوان مسلمون باشه. خب اگر این باشد دیگه نه خصوصیت غانمون در اینجا لحاظ باید بشود و نه خصوصیت این که اهل حرب باشند. لذا در اراضی اگر به عنوان غانمون باشند، خب بله صدق نمی کنه که به اصلاح غنیمت و خمس بخوام بگیرن. ولی اگر گفتیم به جهت مسلمون باشد که اطلاق آیه هر دو رو میگیره، چون غانمند باید بدن یا نه مسلم هم باید خمس بدن، خب بنابراین اراضی میشه و جزء انفال و فی و در نتیجه خمس برشان لازم هست. وجه دوم که به اون وجه تمسک کرده از صاحب حدائق، گفته است ما دلیلی بر تعمیم که هم منقول را باید خمس بدن هم غیر منقول را نداریم الا ظاهر آیه. چرا؟ چون ظاهر آیه و همچنین روایات، از روایات وقتی ضمیمه کنیم ظاهر آیه رو با روایات، مثل صحیحه‌ای که ربعی و دیگران بیان کردن که در بحث تقسیم خمس هست، تقسیم رو بردن روی منقول و در اون روایات چیزی که دلالت بر این بکند که زمین و امثال زمینم داخل هست نیست. این از این. آیه را هم گفتن اگر تازه تعمیم داشته باشد می شود ما ظهور و عام رو به واسطه این روایات تخصیص بزنیم. پس در نتیجه نسبت به اراضی خمس نیست. این را هم می شود جواب داد و اون این است که پاره ای از اخبار همون جوری که مرحوم صاحب حدائق استدلال کرد، مقتضای اینها ثبوت خمس در غیر منقول است. این قبول داریم. و از طرفی تنها دلیل بر وجود خمس به نسبه به اراضی آیه شریفه نیست که شما بگین آقا این تخصیص میخورد. روایات دیگری ما داریم برعکس این روایات که شما اینا رو مخصص آیه قرآن قرار دادید، در اون روایات دارد که نه در اراضی هم خمس هست، یعنی در خصوص همون غنائم اون هم منقول در اونها منحصر نکردن. در روایت ابی بصیر و همچنین روایت مرسله حماد ابن عیسی از ان بعض اصحابنا عن العبد صالح علیه السلام، در اونجا دارد الخمسو من خمسه اشیاء من الغنائم والغوث و من الكنوز والمعادن. خب ما اگر باشیم دو طایفه روایت داریم، جمع بین دو که موجب نه مزاحمت است نه معارضه، اون فرد بر فرد اون روایات راجع به منقول سخن میگن، این روایات هم منقول هم غیر منقول هر دو رو آوردن. اینجا لازم نیست که شما منحصر کنید خمس رو در خصوص غیر منقول. در منقول هم طبق این روایات دیگر وقتی بخوایم به همه عمل کنیم، در غیر منقول که اراضی هم داخل اون است، اینا رو میگیم که درش خمس است. هذا اولا. ثانیا، اون روایات که در باره خمس رو برده است روی منقول و موارد اون روایات در منقول است، آیا مفهوم می شود گرفت از اون روایات؟ خب ما بعضی از روایات داریم که مثلا فرض کنین و فرکازه خمسون، این مفهوم داره، یعنی در غیرش نیست. به تعبیر دیگر اثبات شیء که نفی معدا نمی کند، شما نمیتونید از اون روایات که در منقول خمس را برده اند استفاده بکنید بگید در غیر منقول نیست. فلهذا ما جمعا بین هر دو طایفی از روایات میگیم هم در اراضی خمس است هم در غیر اراضی که منقولات باشد. پس بنابراین فرمایش صاحب حدائق قابل قبول نیست، این دلیل اثبات مدعا را نمی کند. دلیل سوم این است که بعضی از روایات دارد که اراضی خراجیه این فی است برای جمیع مسلمین و در اینها خمس نیست و مطلق هم آمده است. شما به اطلاق آیه خواستید بگید چی خمس هست، این روایات اطلاقشان دلالت دارد بر این که اون چی که فیع مسلمین است خمس درش نیست. درست؟ اطلاق خاص مقدم است بر عام یا اطلاق عام مقدم میشه بر خاص؟ در بحث تعارض بین اطلاق عام و اطلاق خاص مفصل بحث شده در بحث مطلق و مقید که اگر ازهری در میان باشد مقدم است، اطلاق خاص چون ازهر است مقدم می شود. ولی اگر در جای برعکس شد، اطلاق عام ازهر بود، اینجا اطلاق عام را مقدم می داریم چون ملاک تقدیم اطلاق خاص ازهریت بود. اگر اطلاق عام ازهر شد در موردی از خاص، اطلاق عام مقدم می شود و اینجا اطلاق عام مقدمه. چرا؟ چون در اونجا که بحث فی مطرح می شود میگه این حلال است تصرف برای اونها، اما خمس دارد یا ندارد رو که نمیگه. شما میخواید بگین که نه، به اطلاق خمس هم نیست، نفی خمس به این راحتی نیست که از اطلاق فی بودن برای مسلمین استفاده بشود. ولی در آیه اطلاقش میگه چی؟ باید خمس بدن، حالا مورد منقول باشد یا غیر منقول. اطلاقش که میفرماید فان لله خمسه همه را شامل می شود. پس این اطلاق به اعتبار اینکه از منطوق استفاده می شود و در مقام ایجاب خمس و الزام خمس و پرداخت خمس هست، قطعا مقدم شد بر اون که اون میخواد فیع بودن برای مسلمین رو بفهماند، حلال است برای مسلمان ها. خمس باید بدن یا نباید بدن به که نمیگه در اونجا، شاید اساسا کاری هم به این ندارد. شما از دلیلی دیگری باید استفاده کنید که خمس باید بدن یا نباید بدن. پس این وجه هم اثبات مدعا را نکرد. وجه چهارومی هست و اون این است که صاحب حدائق و دیگران میفرماین روایاتی که در بحث اراضی خراجی وارد شده است که اینها رو چه باید کرد و چه کار باید کرد، در اونجا نسبت به مسئله خمس مطرح چیزی بیان نشده، با اینکه در اون رابطه با همین اراضی صحبت زکات آمده. خب اگر خمس ثابت می بود به عنوان یک امر لازم و واجب باید ذکر می شد، همون گونه که مثلا زکات ذکر شده است. این وجه هم قابل قبول نیست به خاطر اینکه در این وجه اون روایات در مقام اینند که وقتی در این اراضی خراج پرداخته شد که به تعبیری همون مالیات می شود در فارسی ما، خمس دیگه لازم نیست. این روایات مدعای ما را ثابت می کنند، نه مدعای شما. ولیکن می شود گفت عدم وجوب خمس لعل به جهت ارفاق به شیعه باشد، که بعیدم نیست در ازمنه مختلفه بوده است، به خاطر بعضی از مساله الزام رو بر می داشتن و همون خراجی که سلطان می گیرد را دیگه بگن کفایت می کند و با اخذ اون خراج دیگه علاوه بر او نیان بیان خمس هم باز بپردازن. مثل این که اگر چیزی به عنوان زکات یا خمس پرداخت می کردن عکسش می شد، باز خراج نمی گرفتن. فالهنا از این وجوه مذکوره هیچ کدوم اینها اثبات مدعای صاحب حدائق و منتبعشان را که وجوبه که به اصطلاح عدم وجوبه وجوب خمس باشد در اراضی، مثل عدم وجوب خمس باشد در اراضی مثل اموال غیر منقول استفاده نمی شود. پس بنابراین همون گونه که مشهور و معروف قائلن که در اراضی که گرفته می شود خمس نیست. صلی الله علی محمد و آله.